اول یه توضیح کوچولو من بدم خدمتتون که حالا متد شخصیت شناسی که کار میکنیم به چه صورت هست، از کجا گرفته شده. دوستان احتمال داره که بعضی از شماها در مورد متد مایرز یا MBTI نمیدونم چیزی شنیدین یا نه، چون بیشتر اگر که شما تستایی که توی مثلا حالا سایت ها هست بزنیم یا اگر که کلینیک های روانشناسی و مشاوره اونها رفته باشیم، ممکنه که تست مایرز یا حالا تست MBTI رو در واقع داده باشیم که میگیم من نمام INTJ هستم، من نمام حالا از این مثلا چیزای این مدلی. خب متدی که ما الان داریم خدمتتون کار میکنیم و توی این دوره باهاش هستیم متد یونگ هست که البته تلفیقی هستش از یونگ و مایرز و آنابیارا، یه تلفیقی از این سه تا متد با هم دیگه هستش. حالا اولین تیپ شخصیتی رو یه ذره که من برم جلوتر براتون جا میفته فعلا، یه کوچولو بریم جلو بعد حالا بیشتر در موردش صحبت بکنیم. میریم الان اولین تیپ شخصیتیمون رو شروع میکنیم، فعلا از دیدگاه یونگ داریم به قضیه نگاه میکنیم. صفحه یک جزوه‌تون هست که حالا جزوه رو میگم هم براتون میارم هم که PDFش رو براتون میفرستن و دیگه اسلاید ها کامل، هر اسلایدی که من دارم اینجا توضیح میدم دیگه اونجا براتون توی جزوه هست و اینا. دوستان نکته اول اینه که حالا میخوایم ببینیم که اصلا آقای یونگ چی بوده، چه متد شخصیت شناسی رو اومده بنیانگذاری کرده. آقای یونگ یک شخصیت شناس اتریشی بودن، یا بهتر بگم یک روانپزشک اتریشی بودن و هم دوره فروید بودن، یعنی تقریبا هم تایمی که فروید بوده ایشون هم دوره فروید بودن، با هم هم مکاتبه داشتن، یعنی جزء روانپزشکی بودن که همدیگر میشناسن، با هم دیگه مکاتبه داشتن و حالا داستان این شکلی. آقای یونگ این که اصلا چجوری اومد این متد شخصیت شناسی رو اومد مطرح کرد، داستانش این بود که آقای یونگ یه زمانی اومد یه سوالی توی ذهنش مطرح کرد و گفت این الهه ها و خدایان، مثل الهه میترا، الهه آنالیتا که در ایران باستان بوده، در مصر باستان بوده، در یونان باستان بوده، اومد گفت این الهه ها و خدایانی که توی همه فرهنگ ها وجود دارن در واقعیت که وجود ندارن، اینا از کجا اومدن؟ اصلا الهه ها و خدایان از کجا اومدن؟ چجوری بشر اینا رو اصلا در واقع گفته؟ و اومد یه فرضیه رو توی ذهن خودش مطرح کرد و گفتش که احتمالاً این خدایان و الهه ها یا حالا بهترین شکلی بگم، اومد گفت خدایان و الهه ها مخلوق خود بشرن و احتمالاً ویژگی هاشون در خود بشر وجود داشته و در واقع بشر از روی ویژگی های خودش الهه ها و خدایان رو ساخته، یا حالا خلاصه کنیم الهه ها و خدایان مخلوق خود بشرم. و حالا بعد که بخونید میبینید که واقعا همین اتفاق افتاده. و بعد حالا اومد رفت تو فرهنگ‌های مختلف بررسی کرد و حالا چرا اومده این خدایان و الهه‌ها رو از یونان گرفته، به خاطر اینکه این خدایان و الهه‌ها در همه فرهنگ‌ها تقریبا وجود داشتن، منتها کاملشون در یونان باستان بوده، یعنی در مصر باستان هم ما خدای جنگ داشتیم، در ایران باستان هم ما خدای آنایتا و میترا و نمیدونم این جور چیزا داشتیم، ولی چون کامل ترینشون در یونان باستان بوده، آقایون مستقیم اومد رفت سراغ یونان باستان و اسامی و الهه ها رو از یونان باستان گرفت. یعنی که حالا براتون چرا ممکنه سوال باشه که چرا اسامی یونانی هستن و چرا آقایون چه ربطی هستن به یونان باستان داشتن، بوده که ربط خاصی نداشته، اصلا خودش یه شخصیت شناس اتریشی بوده و هم دوره فروید بوده، ولی به خاطر اینکه در یونان باستان این الهه ها و خدایان کامل تر بودن، این اومد رفت سراغ یونان باستان. خب این برای در واقع حالا مقدمه‌ای که اصلا این خدایان و الهه‌ها از کجا اومدن. حالا بریم اولین تیپ شخصیتیمون رو شروع بکنیم. اولین تیپ شخصیتی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم تیپ شخصیتی دیمیتر هست که واژه یونانی هستش دیگه. پس اولین تیپ شخصیتی، حالا جزء براتون میگم تو جزء هست، اولین تیپ شخصیتی که میخوایم در مورد صحبت کنیم تیپ دیمیتر هست. دیمیتر در یونان باستان الهه برکت و باربری و بخشندگی و روزی دهندگی بوده، الهه مادر بوده، الهه برکت و باربری بوده، الهه روزی دهندگی بوده، الهه بوده که باعث می‌شد که محصولات زمین‌های کشاورزی پررونق باشن، درخت‌ها میوه بدن، زمین‌های کشاورزی محصول بدن، دام‌ها زاد و ولد کنن. این الهه بوده که مسئول یه همچین چیزه، مسئول برکت و باروری و اینا بوده. بعد و چیز بوده در یونان باستان آدم‌ها مثلا خانم‌هایی که می‌خواستن باردار بشن هدیه می‌بردن برای معبد دیمیتر، یا مثلا کشاورزا که می‌خواستن زمیناشون محصول بده، دامدارا که می‌خواستن دام‌هاشون زاد و ولد کنه، اینا هدیه می‌بردن برای معبد دیمیتر که دیمیتر به اینها برکت و روزی دهندگی و چیزای مدلی بده. تو ایران هم ما معادل الهه دیمیتر رو داریم به نام الهه آنایتا. معبد آنایتا که اصلا رفته تو کنگاور. خب حالا اگه یه زمانی گذرتون به همدان یا کرمانشاه افتاد، کنگاور یه ساعت راهه، با همدان یه ساعته، با کرمانشاه هم یک ساعته. اگر یه روزی گذرتون به همدان و کرمانشاه افتاد، حتما معبد آنایتا برید، توی کنگاور هست. خیلی معبد بزرگیه ها، حالا خیلی جاش تخریب شده ولی چون تبلیغ نمی کنن اسمشو نشیدیم، وگرنه خیلی معبد بزرگیه. مثلا ایام ایدونه که راهنما داره اول معبد و شروع پلوغه و مثلا چیزای این مدلی. اونجا دیگه حالا براتون توضیح میده که دقیقاً معبد آنایتا هم در ایران باستان الهه برکت و باروری بوده و دقیقاً نقش دیمیتر رو داشته در یونان باستان. خب بگذاریم این بعد اینکه حالا دیمیتر در واقع چه شکلی بوده، یعنی در واقع چه الهه بوده، چه جوری بوده، و بریم صفحه 2 جزدمون. دیمیتر خب الهه بوده، خانم بوده دیگه، چون بعضیاشون خدا بودن که مذکر بودن، بعضیاشون الهه بودن که مؤنث بودن دیگه. دیمیترها خانوم هستن. حالا ویژگی دیمیترها رو که توضیح بدم براتون، یه مقدار که توضیح بدم بوده یه بیسیره که ویژگی دیمیتر رو توضیح بدم، اگر دیمیتر در بین اطرافیانتون باشه احتمال خیلی زیاد اون رو خواهید شناخت. و یکی از ویژگی های شخصیت شناسی یونگ هم اینه که خیلی شخصیت شناسی ملموسیه، یعنی وقتی که توضیح بدیم اگر یه آدم با اون ویژگی ها دور و بر شما باشه، شما احتمال خیلی زیاد اون افراد رو میشناسیم و حتما میگم ملموسه کلا، چه خانم بگیم چه آقا، خیلی سریع. حالا اصلا بعد از اینکه شخصیت شناسی یونگ تکمیل بشه براتون، سریع اگر بین اطرافیانتون باشه که با افرادش آشنا باشین، حتما میتونید که این رو تشخیص بدین و بشناسین. خب خانم های دیمیتر کیا هستن؟ ویژگی هاشون چیه؟ حالا الهه دیمیتر خانم هستن، چه ویژگی هایی دارن؟ اولین ویژگیشون اینه که علاقمند به قضا دادن به دیگران هستن. به زور میخوان بهتون قضا بدن، اصلا خوششون میاد به دیگران قضا بدن. به مثلا فرشی درست میکنه، یه شیشه برای این دختر، یه شیشه برای اون دختر، یه شیشه برای این عروس، یه شیشه برای این عروس. دیمیترا مادرشوهرای خیلی مهربونی هم هستن، مطلقاً اصلا اون تیکه بندازای عروس مادرشوهری و اصلا همچی چیزی رو ندارن. ببین با عروسشون عین دخترشون رفتار میکنن، یعنی بین عروس و دختر اینا هیچ فرقی نمیذارن، با عروسشون عیناً همونجوری رفتار میکنن که دارن با دخترشون رفتار میکنن. معمولاً هم عروساشون هیچ وقت گله و شکایت از اینا ندارن. گفتم و خب علاقه مندم به غذا دادن به دیگران دیگه. مثلا سبزی خورشی درست میکنه، یه بسته برای این دختر، یه بسته برای اون دختر، یه بسته برای این عروس، یه بسته برای اون عروس، فرقی اصلا نمیذارن. بعد میرین خونهشون، به زور و زورکی میخوان به شما غذا بدن. مثلا شما ساعت فرزن دو بعد از ظهر میری خونه مامان بزرگتون، میگه مامان بزرگ من همه چی خوردم، هیچی برام نیار. پنج دقیقه بگذاری بگی تخمه هم درست کنم برات، میگه نه هیچی برام من نیار. پنج دقیقه دیگه بذار برات پرتقال بیارم، پنج دقیقه دیگه چای بریزم بخوری، پنج دقیقه. یعنی گیر میده به تو، مدام یه چیزی میخواد بده شما، یا وقتی میری خونش یه چیزی میخواد بده ببرین. خب اگه بریم خونش چیزی نخورید، خیلی وقتا فکر میکنه یه چیزیتون بوده که هیچ نخوردید، ناراحت بودید. مثلا بعضن دایتون اگه بره اونجا میگه فلانی اومد اینجا هیچی نخورد، رب نمیدونم چش بود. یعنی اصلا شما چیزی نخورید بعضی وقتا ناراحت میشه، مثلا فکر میکنه شما حتما چیزیتون بوده، ناراحت بودین، یه اتفاقی افتاده که مثلا شما غذا نخوردین. یا بعضی وقتا مثلا سیب پوست میگیره، یا دیگه میوه پوست میگیره، پوست میکنه میذاره تو بشقاب، مجبورتون میکنه که بخورید. یه اخلاقای در واقع مثلا این مدلی دارن. در واقع ویژگی دیگه این که خیلی زنهای صاف و ساده‌ای هن. یعنی معمولا شما دیمیترها رو، حالا دیمیتر بچا آسون‌ترین تیپ شخصیتی برای تشخیص دادن، به خاطر همین دیمیتر رو توضیح بدم، از همه تیپ‌های شخصیتی برای توضیح دادن و برخورد کردن و قلق و اینا راحت، یعنی ما تقریبا از آسون‌ترین و راحت‌ترین تیپ شخصیتی شروع کردیم بریم جلو که حالا بتونیم در واقع بشناسیم و اینا. خیلی آدمای صاف و ساده و مهربون و به دیمیتر آزارش به هیچکی نمیرسه. با مادر شوهر خوبه، با خواهر شوهر خوبه، با جاری خوبه، با عروس خوبه، با نمیدونم همسایه خوبه. دیگران ممکنه دیمیتر رو اذیت کرده باشن، دیمیتر کسی رو اذیت نکرده، اصلا هم سیاست زنانه نداره، اپسیلونی اصلا ذره‌ای سیاست زنانه و زرنگی و نمیدونم چیزای شیر پیله و اینا نداره، با همه هم رابطش خوبه. میگم نه مادر شوهر اذیت کرده، نه خواهر شوهر، نه جاری، نه زن برادر، نه هیچ کسو. دیگران ولی ممکنه دیمیتر اذیت کرده باشن. حسادت هم ندارن، حسادت و چشم هم چشمی و تیکه انداختن و اصلا اون حسادت های زنانه و خاله زنک بازی و اصلا خیلی زنهای ساده یعنی. معمولا دستپخت و خانداری خیلی خوبی دارن، دستپخت خوبی دارن، خانه‌داری خیلی خوبی دارن، از بوی از خونه‌شون بوی غذای مامان میاد، بوی غذا میاد واقعا از خونه‌شون. دستپخت خوب، خانه‌داری خوب، کدبانگری خوب. نکته بعدی دیمیترها میتونن برای بچه‌هایی که فرزند خودشون نیستن مادری بکنن، زن باباهای خیلی خوبی میشن. یعنی اگر یه بچه رو شما از تو خیابون بیاین بدین به دیمیتر، دیمیتر اینو عین بچه خودش بزرگ میکنه. یعنی اصلا فکر نکنه هر زن بابایی زن باباست، دیمیترها اتفاقا با فرزند همسرشون عین فرزند خودشون رفتار میکنن. مثلا شما بیاین میگی که طرف میگه که من زن بابا داشتم ولی از مادر خودم مهربون‌تر بود، یا مثلا من زن بابا داشتم ولی من بین من و بچه های خودش هیچ فرقی نمیذاشت، یا مثلا شما میایید میگید فلان عمم ناتنیه ها ولی از عمه های تنی مهربون تره، فلان خالم ناتنیه ها ولی اگه به ما نمیگفتن ما اصلا متوجه نمیشدیم این ناتنی هستن، اینقدر که مهربونه، از خاله های تنی ما مثلا مهربون تره. یه حالت این مدلی دارم. توان نگفتنشون خیلی پایینه، توان نگفتن خیلی پایین، توان دفاع از حق خود خیلی پایین. یعنی اگه کسی اذیتشون بکنه، ناراحتشون بکنه، حرفی بهشون بزنه اصلا توان دفاع از حق خودشون ندارن، توان نگفتن ندارن، توان کسی حرفی بهشون بزنه، توان اینکه جواب اون آدم رو بدن ندارن، اصلا جسارت‌های اجتماعیشون پایینه، کلن اعتماد به نفسشون پایینه، عزت نفسشون پایینه، خودباوریشون پایینه. و زمانی که میخوان یه کار رو انجام بدن ترس درونی دارن، نکنه نشه، نکنه نتونم، نکنه موفق نشم، نکنه مثلا درست پیش نره، و این ترس درونی زیاده ها، خیلی زیاده. خب پس خانم های دیمیتر لطف میکنی یه تابلو پاکو برام بیاری، یه ماژیک بهترم از آقای میرمانی بشه. کیا عضو تلگرام کلاس، عضو بشه اینستاگرام کلاس هستن؟
اینستاگرام
واتساپ استاد من هستین شما. دسترسی دارید به فیلتر شکن که میخوام عکس تابلو رو بگیری میتونی تو گروه بذارید؟ چون عکس تابلو رو دوستان الان همینا رو به شکل دستبندی شده روی تابلو مینویسم، عکس میگیرن از تابلو توی گروه براتون میذارن که در واقع شما عکس تابلو رو هم داشته باشین. یعنی در واقع داریم نقاط ضعف دیمیترها رو داریم لیست میکنیم. البته یه نکته دیگه هم بهتون بگم بچه ها، دیمیترها خیلی آدم های وجدانگرایی هستن، خیلی آدم های قدانی هستن، خیلی قدرشناسن. یعنی اگر یکی یه کاری در حقشون بکنه، آها مرسی دستتون درد، با سرور رو بردیم دیگه کلا. خب بزنم با کدوم بهتر؟ آها این خوبه.
آمدو به فراوانیشون چقدره؟
فراوانی تیپ دیمیتر، آها اووردن جز برابرتون الان توضیح میدم. نگفتن ضعیف دوستان همزمان با اینکه دارم میگم رو تابلو هم دارم میرسم نگفتن ضعیف توان دفاع از حق خود ضعیف اعتماد به نفس پایین خودباوری پایین عزت نفس پایین برای شروع کار ترس درونی دارن. دوستان الان عکس میگیرم توی گروه میذارم براتون. اینا نقطه ضعفایی هست که خانم های دیمیتر دارن. یعنی اگه ما جمعا بخوایم تیپ شخصیتی دیمیتر رو یه نگاهی بهش بندازیم، تیپ شخصیتی هستش که خب بسن ویژگی‌های مثبت اخلاقی زیادی دارن. خانم‌های خیلی بخیلی رازدارن و سنگ صبور دیگرانن. یعنی مثلا هر کسی بیاد براشون درد دل کنه، اینا پای درد دل دیگران میشینن و درد دل میکنن با دیگران، سنگ صبور دیگران هستن، دیگه رازدارن، آدم‌های گفتن وجدان‌گرایی هستن، حسادت ندارن، دیگران آزار نمیدن، خانه‌داری خوبی دارن، آشپزی خوبی دارن، دیگه قدردانن، اگه یه کاری براشون انجام بدی خیلی تشکر میکنن ازتون، خیلی سعی میکنن که براتون جبران بکنن، یه همچین حالتهایی رو دارن. ولی خب این نقطه ضعف‌ها رو هم دارن. بعد و خب نقطه ضعف‌هاش هم ایناست، گفتیم نگفتن ضعیف، توان دفاع از حق خود ضعیف، اعتماد به نفس پایین، خودباوری پایین، عزت نفس پایین، و وقتی که یک کاری رو میخوان شروع بکنن ترس درون دارن نکنه نشه، نکنه نتونم، نکنه موفق نشم، نکنه یه اتفاق بیفته، از این چیزای این مدلی. ویژگی بعدشون اینه که مادران دائم نگرانن، همیشه نگران بچه‌هاشون هستن توی هر سنی ها. اصلا مهم نیست شما چند سالتون باشه، آقا 40 سالتونه، 50 سالتونه، 30 سالتونه، مادر مثلا شما 35 سالتونه، مادرشون شهرستان، مثلا شما یه شهر دیگه هستید، مادرشون ساعت 2 بعد از ظهر زنگ می‌زنه میگه ناهار خوردی؟ میگه نه. بچه‌م هیچی گیرش نمیاد بخوره. میگه بابا بچه 35 سالشه، خب بریدم مغازه یه چیزی میگیره میخوره. یا مثلا شما بدون صبحونه رفتی سر کار، تا زور داره هرس میخوره که فلانی بدون صبحونه رفتی سر کار. آقا اصلا اینگار ببین خودشون مسئول قضا دادن به دیگران میدونه. دارم میگم شما مثلا بدون صبحونه رفتی سر کار، تا زور این داره هرس میخوره که شما بدون صبحونه مثلا رفتی سر کار. شما میگه خب مامان حالا میگه خب یه چیزی میگیره میخوره دیگه، آخه این هرس خوردن نداره که. یا مثلا مامان دیمیتر اومده خونه شما ساعت 11 میگه من باید برم دیگه. میگه مامان بشین یه ساعت دیگه که 12 بشین، الان برنج گم میکشه. میگه نه من باید برم. میگه مامان بشین. میگه نه الان بابات میاد هیچ کی نیست بهش غذا بده. میگه خب بابا میاد خودش که چیزی بخوره. میگه نه من باید برم. بی فکر میکنه اصلا متوجه نیست خب بابا میتونه خودش چیزی بخوره، فکر میکنه نه من باید برم بهش غذا، یا نه داداش فلان دانشگاه میاد هیچ کی نیست بهش غذا بده. میگه خب مامان خودش چیزی بخوره. میگه نه من باید برم. بی فکر میکنه اگه خودش نباشه دیگران نمیتونم مثلا غذا بخورن. یه حالت این مدلی. یه ویژگی دیگه ای که دیمیترها دارن، بچه‌ها وسایل خونه‌شون رو خیلی دوست دارن. اهل خرید زیاد نیستن اصلاً. دیمیترها فوق‌العاده مدیریت اقتصادی دارن. اصلاً به خرج نیستن. اصلاً. بعد خیلی جالبه. مثلا شما بیاید به خانم دیمیتر. اگر یه میلیون بدی به خانم دیمیتر بگی تا آخر ما با این یه میلیون برو، انقدر ریز ریز کوچولو کوچولو خرج میکنه که تا یه میلیون رو تا آخر ماه برسونه. 500 هزار تومان بهش بدی باز انقدر کوچولو کوچولو ریز 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 خرج میکنه که تا آخر ماه برسونه. یه دونه مرغ بهش بده بگو مامان تا این با این یه دونه مرغ تا آخر ماه باید بری، انقدر کوچولو کوچولو بسته بندیش میکنه، ریز ریز میریزه تو غذا که تا آخر ماه این مرغ میره. یعنی خیلی مدیریت اقتصادی بالایی دارن و اصلا دلخرج نیستن. یعنی اینکه خیلی زیاد اهل خرید وسایل خونه اونا باشن، نه اینطوری نیستن، ولی وسایل خونه قدیمیشون رو خیلی دوست دارن. و یه چیز خیلی جالب اینه، دیمیترا همیشه فکر میکنن وسایل قدیمی بهتر از وسایل الانه. مثلا بشقابشون میشکن، بشقابم شکست، شما میگه اشکال نداره مامان حالا میریم میخریم. میگه نه این قدیمی بود، یه چی دیگه بود، الان یاد دیگه به درد نمیخواد. میگه الان هزار تا جنس بهتر از این. نه الان دیگه واسهشون گیر نمیاد، جنس قدیم بهتر از جنس حالا بودن. یعنی همیشه فکر میکنه که قدیم بهتر از در واقع الان بوده. بریم صفحه 3 جزء برام نگاه کنی، صفحه 2 جزءه که چیزی براتون از قلم نیفتاده. خیلی هم خوب گفتم سرویس دهی میکنن و آها سرویس دهی های بیجا، بچه میریزه مادر دیمیتر جمع میکنه، بچه میریزه مادر دیمیتر جمع میکنه، کاری میکنه که بچه تو سن 18-19 سالگی ممکنه هنوز بلد نباشه یه تخم مرغ درست کنه، هنوز بلد نباشه لباسش رو اتو بزنه، چون همه کارا رو مامان دیمیتر به طور خود به خود توی خونه انجام میدن. خب صفحه 3 اشتباهات دیمیتر در قبال فرزندانش. بچه مامان های دیمیتر علارغم اینکه خب خیلی مامان مهربون و خوش اخلاق و قدردان و نمیدونم خوش دستپخت خوب و حالا بعد که بهتون گفتم، علارغم اینکه این ویژگی ها رو دارن ولی یک سری اشتباهاتی رو در قبال فرزندانشون انجام میدن. اولین اشتباه دیمیتر اینه که دیمیتر احساس گناه رو به فرزندانش القا میکنه به طور غیر مستقیم. بچه ها دیمیتر منت نمیذاره سر بچهش بگه من به دنیا آوردم. تا خانمایی که منت میذارن سر بچهش میگن من بزرگترم من به دنیا آوردم، اون دیمیتر نیست، اون یه تیپ شخصیتی دیگه است. دیمیترها احساس گناه رو به فرزندانشون میدن منتها به طور غیر مستقیم. یعنی چی؟ یعنی بچه از زمانی که چشم باز کرده دیده مامان دیمیتر خیلی بهش خوش نگذشته، خیلی مورد ظلم قرار گرفته، اذیت شده، از حق خودش دفاع نکرده، خیلی بهش خوش نگذشته، به طور ناخودآگاه عذاب وجدان میگیره بچه، یه حسی این شکلی بهش دست میده که مامانم تو زندگی خیلی بهش خوش نگذشته، منم نتونستم براش کاری بکنم. و یعنی انگار اون بچه‌هایی که مامان دیمیتر دارن یه حس عذاب وجدانی پیدا میکنن، حس میکنن با یه کاری بکنن به مامانشون خوش بگذره، یه کاری بکنن مامانشون به خودش برسه، یه کاری بکنن مامانشون چندم مسافرت بره، رستوران بره، بیرون بره. یعنی همش احساس میکنن مادر زندگیشو وقت به من کرده و من با یه کاری بکنم بهش خوش بگذره. یه حسه گفتم یه حس عذاب وجدانی تلقین میکنه به طور غیر مستقیم. احساس میکنی مامان اذیت شده، زندگیشو وقت شما کرده، بهش خوش نگذشته، از خودش گذشته، دیگران اذیتش کردن، نتونست از خودش دفاع کنه، یه حالت این مدلی. و بعد دچار عذاب وجدان میشه و فکر میکنی با یه کاری بکنی مادرتون بهش خوش بگذره. این احساس گناهی هستش که دیمیتر به فرزندش میده. استراب به فرزند، بچه نگرانی های بی مورد و بی خود در مورد فرزند. شما 40 سالتون بشه 50 سالتون هم بشه از دست مادر دیمیتر راحت نمیشید. تا زمانی که بچه هستین که خب حالا این نگرانی ها یه مقدار باز میشه گفت که منطقیه دیگه، خب بچه هم غذا نخورده، بچه هم سرما خورده، ولی وقتی بچه رسید به سن 30 سالگی دیگه سرما خورد خوب خورده دیگه، غذا نخورد خب مسئول غذا خودشه دیگه. یعنی حد ببین شما 35 سالتون هم بشه میخوام برم بیرون، با کی میری؟ کجا میری؟ بولت نزنن؟ خونه کی داری میری؟ تنهایی؟ نمیدونم. یعنی ببین هر چقدر سنتون، فقط یه چیزی بهتون بگم دوستانی که الان مادر دیمیتر دارید، اگر تو خونه با مادر دیمیتر تنها هستید وابستش نکنید به خودتون، پدرتون رو بعدن در میارم. دیمیتر از یه سنی به بعد نباید وابسته فرزندش بشه، وگرنه دیگه اصلا نمیذاره ازدواج بکنیم، نمیذاره مستقیم، نه ها غیر مستقیم وابسته میشه دیگه فرزندش. مثلا میگی میخوام برم خونه دوستم، کدوم دوسته؟ زشته، مردم حرف میزنن، گولت میزنه، یه وقتی اتفاقی برات نیفته بابا میگه آقا من 35 سالمه. یعنی منظور اینه که این نگرانیه هر چقدر سنتون میره بالاتر اگر مادر دیمیتر رو به خودتون وابسته بکنید بعدا خیلی براتون آزار دهنده میشه. تو سن پایین اوکی، ولی از یه سنی به بعد مادر دیمیتر رو به خودتون وابسته نکنید، چون اصلا به طور ناخودآگاه همین که خیلی دیگه آزار دهنده میشه نگرانیاش، میگه آقا من 30 سالمه تو چیکار داری غذا خوردم یا نه، اصلا برای چی نگران منی، اصلا میخوام برم خونه دوستم، خوب نیست، زشته، مردم حرف میزنن، دوستات پولت نزنن، با کی داری میگی؟ داری میگم اذیت های مثلا میگم دیگه کار نداره چند سالتونه دیگه. و هر چقدر سن اون بره بالاتر و شما بیشتر پیشش بمونی این وابستگی بیشتر میشه، به جای میرسه که نمیدونم مامانای دیدی غیر مستقیم و نک مستقیم نمیذارن دختر یا پسرشون ازدواج کنه. خب اینا حالت مامان دیمیتر اون شکل پیدا میکنن. عدم توانایی نگفتن به فرزند. بچه ها مامان های دیمیتر به طور کاملا ناخودآگاه دوباره توان نگفتن فرزندانشون رو کم میکنن، ناخودآگاه این کار رو میکنن. چرا؟ مثلا شما بچه بودید، راهنمایی بود، مثلا بچه دانش آموز راهنمایی بود، اومدی خونه گفتی مثلا مامان همکلاسیم گفت اینجوری، اصلا نمیپرسید حق با توی یا حق با همکلاسی توی بک، میگفت چی؟ اشکال نداره مادر، توی چی نداری؟ ببین همیشه بهتون میگفت توی چی نداری؟ تو کتابیا، تو اشکال نداره. ببین اصلا بهت نمیگفت اوکی این دفعه حق با تو بود، حرف تو بزن. ببین مامان دیمیتر همیشه به شما گفته چه حق با تو هست، چه حق با تو نیست، تو کتابیا، تو هیچی نگو. بعد به خاطر همین کسانی که مادر دیمیتر داشتن توی دوره راهنمایی و توی دوره دبیرستان رگه هایی از کاهش نگفتن درشون وجود داشته. حالا ممکنه بعدا خودتون بزرگتر شدید سر کردید که اینو برطرف کنید، ولی مادر یه رگه هایی از این رو حتما بهتون داده. اشتباه بعدی که دیمیتر در قبال فرزندانش انجام میده القای حس بدشانسی به فرزند. بشار حس بدشانسی یا خوششانسی یه حسیه که از جانب مادر به فرزند القا میشه، نه از جانب پدر. الان به خودتون نگاه بکنید، حس خوششانسی یا حس بدشانسی از مادر بهتون القا شده، نه از پدر. مادران دیمیتر بیشتر میان حس بدشانسی رو به فرزندشون القا میکنن. مثلا بچهشون، مثلا فرض کنید که بچهشون رفته آزمون استخدامی داده قبول نشده، میگن چی؟ بچه‌م شانس نداره، خیلی خونده، شانس نداره، نگرفتنش، پارتی بازی کردن. خب نمیاد به بچهش بیاد، اصلا یه جوری به بچه تلقین میکنه که تو شانس نداری، دیگران مانع تو هم، دیگران، یا مثلا دخترش هنوز ازدواج نکرده، شانس نداره، پسرش آزمون استخدام قبول نشده، شانس نداره، دامادش دخترش رو اذیت میکنه، شانس نداره. ببین هر چیزی رو ربطش میدن به شانس و یه حالتی احساس چی میگن کم توقعی رو بفرما عزیزم، و یه حالتی احساس بدشانسی یا کم توقعی رو به فرزندانشون القا میکنن. یه ویژگی دیگه ای که خانم، حالا این تموم شد، این تأثیری که بعدا حتما اول بوش رو گوش کنید، این تأثیری بود که مامانهای دیمیتر روی فرزندانشون میذاشن به طور حالا میگم غیر مستقیم، مستقیم غیر مستقیم اینا. و بازم دارم تاکید میکنم خدمتتون که بچه ها اگر مامان دیمیتر دارین حتما هر چقدر که سن مامانتون داره میره بالا سعی کنید مستقل ترش بکنید. اگه دیمیتر رو عادت تو سنین بالا عادتش دادین به خودتون، بعدا دیگه کارتون سخت میشه. بیشتر دیگه خانم دیمیتر اینه که از کلن ببینید بچه دیمیتر از همه چیز خیلی خوب مراقبت میکنه، از وسایل خونش خیلی خوب مراقبت میکنه. مثلا یهو میبینن ظرفا رو از 30 سال پیش نگه داشته، مثلا نمیدونم بشقابا رو چقدر مرتب نگه داره، چنگالا رو میشموره، خیلی گفتم قشنگ خیلی حساسه اون که وسایل خونش کم نشن، گم نشن، نشکنن، خیلی خوب نگهداریشون میکنه. اگه گل داشته باشه یا ماهی داشته باشه، از ماهی عید و اینا منظورمه، از ماهی عید خیلی خوب جایی باشه که گرمش نشه، آبش رو تونتون عوض کنه. بعد از گل و گیاه خیلی خوب مراقبت میکنه، معمولا علاقه دارم به پرورش گل و گیاه، معمولا علاقه دارم گل تو خونهشون باشه، گیاه تو خونهشون باشه، از گل و گیاه خیلی خوب مراقبت میکنن. اگر کسی مریض بشه از مریض خیلی خوب مراقبت میکنن، سوپ درست کنن، آب میوه بگیرن، چای بهت بدن، میوه بهت بدن. خیلی اگه کسی عمل جراحی بکنه، مریض بشه، نیاز به مراقبت و اینا داشته باشه، دیمیتر خیلی خوب ازش مراقبت میکنه. یه ویژگی دیگه دیمیتر ها اینه که بچا ما گفتیم که دیمیتر الهه مادره، در یونان باستان الهه مادر، الهه برکت و روزی دهندگی. دیمیترها بچه ها انرژی رو از فرزندانشون میگیرن. دیمیترها از فرزندانشون انرژی میگیرن. دیمیترها با رفتن زمانی که فرزندانشون ازدواج میکنن میرن کلن با رفتن فرزندانشون پژمرده و حالت دپرس، ناامید، پژمرده، بی‌حوصله، بچه هاشون که میان حالشون خوب میشه. دیمیتر کاملا این شکلی ها، دیمیتر از فرزندانش انرژی میگیره، با رفتن فرزندانش حالت پژمردگی و دپرسی پیدا میکنه، با اومدن فرزندانش سرحال میشه. کاملا انرژی از فرزند میگیره. خب بچه های دیمیتر همه ازدواج کردن رفتن، میبینی اصلا بی حوصله، پام درد میکنه، سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، حال ندارم. بعد یه روز همه بچه هاش اومدن جمع شدن، رفته تو آشپزخونه تونتون غذا درست میکنه، بعد دیگه مادر امروز که همشون اومدن ها دیگه سرم درد نمیکنه، امروز که همه جمع شدن ها دیگه پاهام خوب شده. راستم میگم واقعا ها، یعنی یه روز که بچه هاشون همه جمع میشن دیگه اینا نمیگن سرم درد میکنه، پام درد میکنه، انگار حالشون خوب شده. و بعد جالبه اینا گفتن با رفتن فرزندانشون حالت دپرسی و پژمردگی پیدا میکنن، یه نوه بیارید بدید بزرگ کنن حالشون خوب میشه، یا هر روز برید سرشون بذارید مثلا هر روز برن بچه ها اونجا جمع بشن حالشون خوب میشه. ویژگی بعدی دیمیترها اینه که بچه ها کلا دیمیترها وقتی که میخوان یه کاری انجام بدن انگار باید یه نفر هولشون بده یا یه نفر همراهشون باشه. بس دیمیترها وقتی که میخوان یه کاری انجام بدن انگار که باید یه نفر هولشون بده یا اینکه یه نفر همراهشون باشه. خب یعنی چی؟ تنها که اصلا حوصله ندارن کاری انجام بدن، به خصوص وقتی سنشون میره بالا. پس وقتی تنها هستن خیلی حوصله ندارن کاری انجام بدن، به خصوص وقتی سنشون میره بالا. مثلا بهش میگی که ماما برو موهاتو رنگ کن، بل کن، کی حوصله داره؟ ماما برو دکتر، بل کن، حالا بعدن میرم. ماما برو ورزش، بل کن، کی حوصله داره؟ بل... اصلا یعنی دوران پیریشون یه حالت پژمردن یا حالت دپرسمانند دارن. بل کن، کی حوصله داره؟ حال ندارن، بل کن. به خصوص اگه تنها بمونن ها، اگه کسی دور برشون باشه نه ها، ولی وقتی بچه ها میرن و تنها میمونن حالت این شکلی پیدا میکنن. حالا جالبه بیان یه نفر رو بذارید کنار اینا، زبل میشن تو انجام اون کار. مثلا بهش میگی که مامان برو باشگاه، بل کن، کی حوصله داره؟ حالا بهش میگی مامان هر روز ساعت 4 خاله میاد دنبالت با هم برید باشگاه، از ساعت 3 آماده است. مثلا بهش بگیم مامان هر روز ساعت 4 زن همسایه میاد دنبالت با هم برید باشگاه، از ساعت 3 آماده است. ولی اگه بهش بگیم خودت تنها برو باشگاه نمیده. یا مثلا بهش بگیم مامان برو موهاتو رنگ کن، بل کن، کی حوصله داره؟ مامان فردا میام دنبالت با هم بریم باشگاه موهاتو رنگ کن، از ساعت 3 آماده است. میاد رنگ میکنه. حالا بعدن میرسیم سراغ تیپای شخصیتی بعدی. فکر نکنید همه تیپای شخصیتی اینجوریان و ما خانم های آفرودیتو داریم، بعدا بهشون میرسیم. آفرودیتا در دوره پیری پیرزنای شیک و پیکیه که شما نگاهشون میکنی کیف میکنی. آفرودیتا در سنین پیری، حالا میرسیم به آفرودیت، آفرودیت در سنین پیری 70 سالگی پیرزن، حالا 70 سالگی که پیرزن نیست، 80 ساله. نه واقعا میاد پیر 70 ساله جوونه، نه واقعا الان مردم نگاه کنی 70 ساله الان جوونه. مثلا شما فکر کن پیرزن 80 ساله، موهای رنگ کرده، ناخونای لاک زده، آرایش کرده، واقعا آفرودیت این شکلیه در سن 80 سالگی موی رنگ کرده، ناخون لاک زده، آرایش کرده، مسافرته، شیک و پیک. بعد دیمیتر تو سن 60 سالگی بلکن، کی حوصله داره؟ حال ندارم. ولی اگر یه نفر باهاش باشه یا آدم دور و برش باشه اون موقع خیلی سرحاله، خیلی پر انرژیه، بر اون بر میره، حالش خوبه، یه حالت این شکلی دارم. خب یه دور بزنیم الان ببینیم که دوستان دیمیتر میشناسن یا نه. خب شما دیمیتر میشناسین؟
من
کیو میشناسین؟
خواهر
همسر، خواهر همسر، خواهر آب، خواهر، ببین خواهر شوهر و مادر شوهر و مادر زن دیمیتر برکتی هست از برکات الهی. ببین خواهر شوهر خوب، مادر شوهرای خوب، نمیدونم مادر زنای خوب، اصلا ببین با شما یعنی دیمیتر با زن برادرش عین خواهرش رفتار میکنه، یعنی هر چی برای خواهرش قضا بذاره برای شما هم میذاره، هر کار برای اون انجام بده برای شما هم انجام میده. مهربون، کدبان، دست پخت خوب، به کسی بدی نمی کنن، قدان، این شکلی. خب مادر خواهر همسرتون، خب چجوری رفتاراش؟ فقط بلند بگی صداتون تو وایس و بشای آنلاین بشنون. بلند بلند.
خیلی نزدیک به همینایی که شما میگید، فوق‌العاده‌شون مهربون دیگه، از با سلیقگی و دستپختش که دیگه حرف نداره. واقعا سعی میکنه هیچ کس رو ناراحت نکنه، همیشه از خودش داره میگذره.
آره همیشه از خودشون دارن میگذرن.
دستش خیلی
سن. هر کمکی هم از دستشون برمیاد انجام میدن.
بله فوق‌العاده به مریض خوب میرسه.
آره مریض بشی براتون سوپ درست کنن، آب قلم بگیرن براتون بفرستن، نمیدونم بیان پرستاری بکنن ازتون، خیلی کار این شکلی خیلی انجام میدن.
این
شکلی
تا حالا
هم
هیچ مشکلی باش نداشتم.
آره گفتم دیگران ممکنه اینو اذیت کرده باشن ولی هیچ کس باش مشکل نداره. یعنی مثلا نگاه کنید هیچ وقت من چیزی گفته شما رو ناراحت کنه، بعد هیچ کیا مادر شوهر خواهر شوهر زن برادر هیچ کس باهاش مشکلی نداره، با همه خوب هست.
خودم هم حس میکنم که بعضی از حالتها همین
شخصیتهایی
که شما گفتین رو من خودم دارم، نه همه رو ها.
خب یه مقدار جیمیتر داریم، حالا بعضی ها رو میبینیم، بعضی ها یه مقدار دارم، بعضی ها خیلی پررنگ تر جیمیترشون.
بله یه مقدار خودم هم حس میکنم.
آها داریم. خب پس شما خب یکی از شما چی؟
ایشون داره مثال دم دست مام بزرگ.
مام بزرگتون شما نمیشناختین؟
مادر
بزرگ. فامیلی؟
بله.
چی هستیم با هم؟
پسر داریشم پسر.
آها فامیلی. خب پس میشناسیم دیگه. آها خب شما؟
من یکم مامانم
اینطور. مامانت. آها شما؟
من یه نفر هست دوره برامون تیمیتر، ولی خب سه تا ویژگی رو داره که دو تا شما گفتیم یک برعکس رو شما گفتیم.
آها
یکیش این که وسایل خونه رو خوب نگه نمیدارن، یعنی خیلی خراب کاری میکنن، با دقت استفاده نمیکنن. خیلی یکی نگهش هم که ولخرجه، ولی یه ویژگی هم که دارم پرحرف هم. این هم پرحرفی هم میتونه باشه؟ شما دو نفر دیدم دو نفرشون هم پرحرف هم نمیدارن.
خب شما؟ آره
من یه دوست قدیمی دارم که این خصوصیه.
شما هم دوستتون آقا شما؟ بله
بله من مادرزنه.
مادرزن مادرزن دیمیتر خیلی چیز خوبیه ها. مادر شوهر مادرزن دیمیتر خیلی چیز خوبیه.
مادرزن برادرم دقیقا هم دیمیتر.
آها خب پس
اعتماد به نفسش پایین.
آها ولی واقعا اعتماد به نفس اینا پایینه ها، اگه دیده باشین این خودباوری جسارت های اجتماعی کلن، یعنی خیلی مستقل نیستن از نظر اجتماعی، خیلی جسارته. حتی بچه‌شون که می‌خواد یه جا بره همش میگن گم میشی، میترسی، اتفاق برات میفته. سن طرف بالا باشن باز این حالت‌ها رو در واقع دارن، نگرانی‌های این شکلی رو دارن. شما چی دیر اومدی ولی نمیدونم میشناسی؟
عمه بزرگم.
خیلی خب دوستان حالا این که بهتون گفتم شخصیت شناسی یونگ ملموسه الان متوجه شدین. یعنی وقتی یه 20 دقیقه از توضیحاتمون می‌گذره، اگر یه آدمی با اون ویژگی‌ها خودتون باشه یا دور و برتون باشه حتما میشناسین. بقیه تیپای شخصیتی هم همینطوره، یعنی هر جلسه ما در مورد یه تیپ شخصیتی توضیح صحبت میکنیم، شما رو نپرسیدم چون میشناختیم، شاید در دفعه دوم در این کلاس میان قطعا میشناسید. دوستان آنلاین هم که حالا دارن میدن، مادر بزرگشون هست، مادرشون هست، دوستان حالا دوستان آنلاین هم قطعا اگر دور و برتون بوده شناختیم. بقیه تیپای شخصیت یونگ هم به همین شکله، یعنی خیلی ملموسه براتون. یه نیم ساعت 40 دقیقه اول کلاس رو که توضیح میدیم دیگه، اگر یه آدمی حالا خانم آقا دور براتون همکارتون دوستتون فامیلتون خودتون اگر که اون تیپ شخصیتی رو داشته باشین متوجه میشید.
تو 20-25 سالگی قبل از بچه دار شدن چی جوری هم؟
چی هم؟
دیمیترها قبل از بچه دار شدن تو جوانی؟
تو جوانی
هم شاخصه هاشون چیه؟
دوست دختره دیمیتر زود بابا حالا تو رابطه عاطفی براتون توضیح میدم. دوست دختره دیمیتر زود وابسته میشن، مدام بهتون زنگ میزنن، شال گردن براتون میبافن، غذا براتون درست، معمولا پسر اذیتشون میکنن. حالا میرسم تو رابطه عاطفی براتون توضیح میدم. دختری خوبی هن ها، ولی خب چی میگن؟ میگن که یه چیز میگن دختره با پسره خوب دوست نمیشن، پسرم با دختره خوب دوست نمیشن، از این چیزها میگن گرگو داری. ولی خب واقعا دختره خیلی تو رابطه عاطفی هم دختره دقیقاً اعتماد به نفسشون پایینه، نگفتنشون ضعیفه، بعد دست پختشون خیلی خوبه، مدام بهتون زنگ میزنن، ابراز احساس میکنن، زود وابسته میشن، غذا براتون میارن. چیه؟
همون موقع مامان.
آره، رفتار مامان دیدین خانم دیمیتر تو رابطه عاطفی کسی دیده یا نه؟ خیلی بده ها، زیاده اصلا شروع میکنن رفتارهایی که دیگه از بس رفتار مهربونه بعضی وقت اصلا دیگه آقا ممکنه کشید کنه. حالا میرسیم تو رابطه عاطفی مفصلتر براتون توضیح میدم تو رابطه عاطفی. نسبت به افرادیت
هم شلخته
تر هم دیگه،
درسته؟
چیه؟
شلخته
تر هم دیگه؟ نه منظم هم، تو خونه منظم هم.
نه به خودشون چیجوری؟ به
خودشون خیلی نمیرسن. نه به خودشون خیلی نمیرسن. بیشتر اصلا انگار اصلا کلا به خودشون نمیرسن. جالبه، مثلا میره مسافرت بیشتر برای دیگران خرید میکنه. مثلا خیلی وقت مثلا میگه او رفته مشهد اومده، اینو برای اینو بردم، اینو برای اینو بردم، اینو برای اونو، مادر برای خودم هم هیچ چی نبردم. بعد انگار مثلا کار خوبی کرده.
فکر
می‌کنن
هدفشون از
آفرش خدمت کردن. آفرین. بعد فکر می‌کنن کار خوبی کردن که گذشت کردن. سوختم و ساختم. جوونی رفت. نمیدونم مادر اینو برای اینو برای این برای خودم هم هیچ چی نبردم. فکر می‌کنن کار خوبی کرده برای خودش چی نبرده. می‌دونی یعنی بیشتر انگار به دیگران داره سرویس میده تا اینکه بخواد در واقع مثلا به خودش اهمیت بده. فقط لطفا بلند صحبت بکنید چون دوستان آنلاین و دوستانی که با وایسن بس صداتون رو نمی‌شنون.
بحث شغلی اونایی که
کار الان می‌خوایم بگیم. بله همین الان بحث شغلی رو می‌خوایم شروع کنیم. دوستان صفحه 6 جزوه در مورد شغلشون می‌خوایم صحبت بکنیم. بعدم بچه‌ها فکر نکنید دیمیتر مال قدیم بوده ها. الانم یعنی تیپای شخصیتی چیزی که خب الان هم وجود داره، الان هم حالا بعضی دوستان تیپ شخصیتی دیمیتر دیدن توی رابطه عاطفی. توی رابطه عاطفی هم باز میگم خیلی دختره مهربون، دختره که اعتماد به نفس کمی دارن، سیاست زنانه ندارن، خیلی شروع میکنن به سرویس دهی کردن تو رابطه عاطفی، خیلی زنگ میزنن، خیلی ابراز احساس میکنن، زود وابسته میشن. مثلا تو رابطه عاطفی هم این حالت ها این شکلی دارن. خیلی هم صاف و سادن، خیلی اصلا سیاست زنانه اصلا ندارن، حالت این شکلی.
کامبینیشنشون با چی خوبه؟
چی؟
با چه
آرکیتایپی بهتر جفت؟ صبر کن، هنوز مونده که حالا با چه آرکیتایپی با ازدواج بکنن تا صبر کنید.
هم
به
فراوانیشون
رو گفتین چند درصد هم؟ حالا متوجه میشه کم کم با کی با ازدواج کنن و چیکار کنن. خب صفحه 6 جزوه بریم برای اینکه برای چه رشته های مناسبه. توی رشته ریاضی بچا اینا کلن برای رشته ریاضی مناسب نیستن مگر معماری. اینا مثلا برای رشته مهندسی برق اصلا ما کلن اگر مثلا یه دیمیتر بیاد تعیین رشته بخواد بکنه کلن ما رشته های ریاضی رو اصلا بهش توصیه نمی کنیم کلن. یعنی اینم دقت کنید، منظورم نیست که دیمیتر نمیتونه لیسانس برق بگیره یا لیسانس مکانیک، اون لیسانس مهم نیستا. مهم اینه که بعدن که از دانشگاه فارغ التحصیل شد یک مهندس برق برجسته یا یک مهندس مکانیک برجسته میشه یا نمیشه که نمیشه. پس دیمیتر کلا مناسب برای رشته ریاضی نیست مگر معماری. دیمیتر مناسب برای مهندسی عمران و مهندسی برق و مهندسی مکانیک و مهندسی متالورژی و چیزای این مدلی نیست. چرا؟ دیمیتر مناسب برای مدیر خط تولید کارخونه نیست. دیمیتر مناسب برای مهندس ناظر ساختمان نیست. متوجه از این نظر دارم میگم که بهتر اصلا وارد رشته ریاضی نشن. شاید بتونه مهندسی لیسانس مهندسی برق بگیره، شاید معدلش هم 19 باشه اصلا. ولی بعدن که میخواد بره یا مثلا مهندسی مکانیک بخونه معدلش هم 19 باشه. ولی زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه نمیتونه یه مدیر خط تولید کارخونه باشه. ممکنه مهندس عمران میشه با معدل 19 ولی نمیتونه مهندس ناظر یک ساختمان باشه. خب نمیتونه این ویژگی رو به اون خوبی داشته باشه. انسانی توی رشته انسانی مناسب هستن برای حسابداری روانشناسی مشاوره و مددکاری اجتماعی. پس توی رشته انسانی مناسب هستن برای مددکاری اجتماعی، مشاوره، روانشناسی، حسابداری.
معلومه
بعد میدیم بهتون آره. تو اسلاید بعدی هست. دیمیترها مناسب برای رشته هایی مانند حقوق، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت تبلیغات و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری نیستند. شما الان دیگه میدونید چرا، کامل متوجه شدید. دیمیتر میتونه بره وکیلی باشه که تو دادگاه، دیمیتر از خودش هم نمیتونه دفاع کنه. چه برسه بعد دیمیتر میره لیسانس حقوق میگیره. دیدین تو جامعه ما آدم همجوری میرن مثلا میگن برم چه نشه، میگه برو حقوق بازار کار فو، اصلا دیگه کار نداره. این آدم اگه دانشگاه اومد بیرون میتونه وکیل خوبی باشه یا نه؟ برو مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی بازار کارش خوبه، دیگه اصلا کار نداره. این آدم اگه از دانشگاه اومد بیرون میتونه مدیر بازرگانی خوبی باشه یا نه؟ خب پس دیمیتر مناسب برای رشته حقوق، وکالت، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت تبلیغات و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری نیست. ولی اگر حسابدار بشن اتفاقا حسابدار فوق العاده قابل اعتمادی هستن. نظم و دقت، چون حسابداری کیو میخواد؟ یه آدم یه آدمی که یه مقدار حالت درونگرایانه داشته باشه، بتونه تمرکز کنه، قابل اعتماد باشه، رازدار. دیمیترها فوق العاده حسابداری خوب میشن، کاملا هم قابل اعتمادن. روانشناسان بسیار خوب میشن، به خصوص در حوزه کودک. بدعتکاران اجتماعی فوق العاده خوبی میشن. تو رشته تجربی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، پرستاران بسیار خوب، ماماهای بسیار خوب، اتاق عمل، هوشبری بسیار عالی. پرستارای مهربونی که حواسش وجدانگرا، آروم آمپول بیمارو بزنن، قربون صدقه یه بچه کوچولی باشه که به دنیا میاد، وجدانگرایی داشته باشن بچه آروم به دنیا بیاد. خیلی اصلا
مؤسسات خیلیه مثلا
خیلی به درد مؤسسه. حالا میگم جلوتر میرن. آره بعد شما بیا یه هرا رو بذار ماما بچه رو به دنیا میاره، پرت میکنه اونجا، بچه رو کمبود اکسیژن اومدی فلج مغزی شد. خیلی بده وقتی ما آدم ها رو میاریم تو جاهایی میذاریم که اصلا مال اونجا نیستن. هم اعتماد به نفس خودشون از بین میره، همین که جامعه دوچار مشکل میشه و خب طبیعیه که نمیتونن کارشون درست انجام بدن. توی هنر استعداد هنری دارن، خیاطی، آشپزی، سفره آرایی، گلدوزی، هنرهای زنانه بیشتر، هنرهایی که بیشتر حالت زنانه دارن. پس استعداد هنری دارن در زمینه میگم خیاطی، آشپزی، گلدوزی، بافتنی، چیزای این شکل.
خب این تست میتونه برای استخدام نیرو استفاده بشه؟
میتونه استفاده بشه، میتونه. البته من یه نکته اینه که ما مثلا برای استخدام نیرو یا کلا برای ازدواج صرفا به تست اکتفا نمی کنیم، چون آدم ممکنه تو تست اون چیزی که هستن واقعا نزنن. ولی اگر یعنی تو مصاحبه بتونی تشخیص بدیم که حالا بعدا توی مصاحبه با یه سری سوال میتونی تشخیص بدی، اگه تشخیص توی آره کاملا. مثلا خودم برای یه سری سازمان ها که مثلا مشاورشون هستم تو استخدام مدیران میانی، آره خوب راحت میتونیم تشخیص بدیم.
تست استخداری هم MMPI این هست دیگه بیشتر.
چی؟
MMPI و این هست دیگه
بیشتر. آره توی ورزش معمولی هم، یعنی ورزش رو به عنوان شغلشون توصیه نمی کن. در حدی ورزش اونقدر براشون جدی نیست که مثلا مدال آور المپیک بشن یا قهرمان کشور بشن. نه، ورزش یه چیزی حالا مثل بقیه آدم‌ها یه موقع برای سلامتی خودشون تفنن و اینو انجام بدن، یعنی به عنوان اون حرفه اصلی که بخوان حرفه‌ای ورزش کنن نه. خب صفحه 5، اسلاید صفحه 5، اسلاید شماره 5. دیمیترها بهترین گزینه برای کار با کودکان هم. معلم دبستان، مربی پیش‌دبستانی، مربی مهد کودک، استعدادیابی کودکان، قصه‌گوی کودکان، نویسنده کتاب‌های کودکان، کلاً دیگه آموزش موسیقی کودکان بهترین گزینه برای کار با کودکان. روانشناسی کودکان، معلم دبستان، دیمیترها به طور ذاتی نحوه کار کردن با کودکان رو بلدن. یعنی چی؟ یه مثال من براتون بزنم، چون من خواهر کوچکتر خودم تیپ شخصیتی دیمیتر رو دارم. خب یه دختری دارم حالا الان بزرگ شده، ولی این چیزی که دارم تعریف می‌کنم دقیقا برای یک سال و نیمگی دخترشون بود. ما با خواهرم رفتیم بیرون، برای دخترش پازل گرفتیم. بعد پازل ها حالا روی صفحه مثلا عکس حیوان بود، بعد یه سری تصویر دایره‌ای هم عکس حیوان بود. این هر حیوان رو با یه برگ داشت روی اون حیوان رو شبیهش توی صفحه می‌ذاشت. بعد اومدیم خونه، من با دختر خواهرم رفتیم تو اتاق دختر خواهرم، خواهرم رفت تو آشپزخونه. یعنی اصلا متوجه نبودم ما چی گفتیم به هم دیگه. من پازل رو باز کردم، اومدم براش توضیح بدم، گفتم یه واقعا این شکلی توضیح دادم دقیقاً براش، گفتم ببین خاله جان، هر کدوم از این حیونا شبیه یکی از حیونایی هستن که توی صفحه، اینا رو باید بذارید پیش حیونی که شبیه خودشه. خب من شیر همین شکلی بهش گفتم. همون لحظه خواهرم اومد نگاه کرد، گفت ای مامان پازلاتو باز کردی؟ بعد یه دفعه برگشت گفت نگاه کن اینا نینیان کوچولو، گفت اینا نینیان، اینا ماماناشونن، بودو بودو نینیا رو بذارید پیش ماماناشون. بعد اینو یکیشو برداشت، گفت این نینیه، این نینیه الان دنبال مامانش میگره، مامانشو کو کو مامانشو. بعد اینم ذوق میکرد که نینیا رو داره میذاره پیش ماماناشون. به اصلا زبونشون و مدل، یعنی چه واقعا به ذهن من تا نمیدیدم ذاتی به ذهنم نمیرسید که الان مثلا میتونم به بچه این شکلی بگم. مثلا آموزشاشون مدلای این شکلی رو دارن برای کودکان. برای همین ارتباط خوبی از نظر آموزش با کودکان برقرار می‌کنه. برای همین گفتم قصه گوی کودکان، مجری برنامه کودک، تئاتر کودکان، مربی مهد کودک، معلم دبستان، گزینه‌های خیلی خوب برای کار با کودکان. قصه گوی کودکان، تئاتر کودک، عروسک گردانی و چیزای این مدلی. شغلای دیگه‌شون هم که خب پرستاری میتونست باشه، مامایی میتونست باشه، مؤسسات خیریه همونطور که گفتیم، مددکاری اجتماعی، خیاطی، آشپزی، کارهای هنری این مدلی، اینا همشون میتونن کارهای دیمیتر باشن. پس اگه جمع‌بندی بخوایم بکنیم بگیم که دیمیتر در کدوم کارها موفق‌تره، یک، مشاغل کار با کودکان، یعنی جمع‌بندی بکنم دقیق بخوایم چیز کنیم، دیمیترها یک، مشاغل کار با کودکان، کلن دو، شغلای مانند پرستاری و مامایی و تیراپزشکی و چیزای این مدلی، سه، روانشناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی و چیزای این شکلی، چهار، کار هنری، خیاطی، آشپزی، دکوراسیون داخلی، سفره آرایی، چیزای این شکلی، آشپزی، شیرینی پزی، چیزای این شکلی. پس چهار تا حوزه برای بهترین حوزه ها برای کارهای شغلهای خانم های دیمیتر هست. خب دوستان، شما حالا تا همینجا متوجه شدین که آدم ها بر اساس استعداد خودشون و هویت خودشون باید در واقع شغلشون رو انتخاب بکنن. خیلی وقتها وقتی میبینید آدم ها توی شغلشون موفق نیستن، مشکل از درس خوندن نیست، مشکل از انتخاب اشتباه آدم هاست. بچه درس خوندن اصلا چیز بدی نیست. من خیلی وقتا اینو میشنوم از آدم‌های به خصوص از بچه‌هایی که سن دبیرستان هستن، ساله اول دانشگاه هستن، خیلی وقتا این جمله رو ازشون میشنوم، درس خوندن به درد نمیخوره. حتما شما هم شنیدین احتمالاً، درس خوندن به درد نمیخوره. چه فایده داره؟ همه بیکارن. یا معمولا میگن همه بیکارن، یا اینکه میگن که مثلا درس خوندن به درد نمیخوره. چرا؟ فلان دوستم مثلا رفته وکالت خونده، الان داره تو آرایشگاه کار میکنه، درس خوندن به چه درد میخوره؟ فلان دوستم مثلا رفته کامپیوتر خونده، الان تو بازار داره فروشندگی میکنه، درس خوندن به چه درد میخوره؟ فلان دوستم رفته معماری خونده الان توی مکانیکی کار میکنه، درس خوندن بشه درد میکنه. بچه هم مشکل از درس خوندن نیست، مشکل از انتخاب اشتباه آدم هاست. اون آدمی که رفته حقوق خونده الان توی آرایشگاه کار میکنه، اگر از روز اول رشته گیریم و چهره پردازی میخوند الان آدم موفق تری بود. اون آدمی که رفته مهندسی کامپیوتر خونده الان داره تو بازار فروشندگی میکنه، اگر از روز اول میرفت رشته مدیریت فروش میخوند الان انسان موفق تری بود. اون آدمی که رفته نمیدونم معماری خونده الان رفته مکانیک کار میکنه، اگر از اول مکانیک میخوند الان انسان موفق تری بود. مشکل اینقدر گیر نه، اینقدر نزنین تو سر درس خوندن. آخونده به اندازه کافی میزنن تو سرش، آخونده به اندازه کافی میخوان مردم از نمیدونم درس بریزون بشن. مشکل از درس خوندن نیست بچه ها، مشکل از انتخاب اشتباه آدم هاست،
مشکل از
ببین آره ناآگاهی خانواده هاست دیگه. ببین ما مثلا معمولا وقتی بچه هم میخوان برن انتخاب رشته هنر، میگم مثلا دختر دیمیتره بهش میگیم چی؟ میگم برو حقوق بخون، حقوق بازار کارش خوبه دیگه. اصلا به این فکر نمی کنیم که این آدم از معدلش هم اصلا شد دیست، از اینجا اومد بیرون اصلا نمیتونه وکیل باشه. این آدم اگه به روانشناسی بهتری روانشناس ها، ولی میره وکالت نمیتونه چیز بره مدیریت بازرگانی موفق میشه، ولی بره حسابداری بهترین حساب داره. مشکل از انتخاب اشتباه آدم هاست، یکی اینه. دومی اینه بچه ها، آدم ها وارد رشته های میشن که اون کاره نیستن. ببین مثلا دارم میگم، من میرم کامپیوتر میخونم، فوق لیسانس هم میگیرم، از دانشگاه هم میام بیرون، یه برنامه نمیتونم بنویسم، بعد میرم راننده آژانس میشم، بعد ما چیکار میکنیم؟ نگاه کن ببین چه عجب، من به مهندس مملکت رفته راننده آژانس شده. این آدم اگر میتوانست برنامه نویسی کند که هم برنامه نویسی انجام میداد. نگاه کن لیسانس حقوق گرفته ها، اومده اینجا فروشندگی میکنه. خب این آدم اگر میتوانست کار وکالت رو انجام بده که هم کار وکالت رو انجام میداد. به آدم ها میرن تو رشته هایی که جاشون نیست، بعد نمیتونن تو اون زمینه موفق بشن، هم اعتماد به نفس خودشون از بین میره، هم این که یه ذهنیت بدی در جامعه ایجاد میکنن که درس خوندن به درد نمیخوره. اتفاقا بچه ها درس خوندن خیلی هم خوبه، خیلی هم به درد میخوره، منتهی بستگی داره شما در کجا قرار بگیرید. و بعضی وقتا یه کار یه مسئله دیگه که باز من تو خانواده ها میبینم و میخوام الان شما آگاه باشین که بعضی وقت خانواده ها مثلا میخوان بیان به فرزندانشون لطف کنن، براش کسب و کار را بندازن. مثلا میاد برای یه مثلا چه هم دختر دیمیتر میاد مغازه میزنه، حالا اگه مغازه پر رونق نشد میگه چی؟ بی عرضه بودی، این همه پول خرجت کردم، این هم نتونستی، به این همه پول خرجش کردی، ولی در جایی که جای این آدم نبود. خب این آدم اعتماد به نفسش هم از دست میاد، تعمده اعتماد به نفسی هم داشت تو ازش گرفت. بعضی وقتا دارید خرج میکنید برای بچه هاتون، ولی در جایی که اصلا جای این آدم نیست. حالا وقتی آگاه بشین، اگر هزینه میکنید این آدم رو اولا در جایی میفرستید. مثلا میگم طرف خود من رو شما ببرید برای من مغازه بزنید، مغازه من نمیگیره، نه پر رونق میشه، بعدم به میگی چی؟ میگه عرضه نداشتی. در حالی که اصلا بس عرضه نیست، من ژن مغازه داری ندارم، من آدم جای دیگری هستم. اگه در جای خودم قرار بگیرم آدم موفقی خواهم بود، ولی اگه در اینجا قرارم بدید هزینه هم برام بکنید آدم موفقی نخواهم بود. پس اینکه هدف ما اینه که آدم ها برن در جای درست که بتونن بهترین خودشون بشن. یه نکته دیگر هم بچه‌ها اینجا بهتون بگم که کار نیست و فلان، گفتم ما همه اینا رو قبول داریم، شرایط اقتصادی سخت و خودمون هم بخشی از این جامعه این داریم می‌بینیم دیگه، واقعیت‌ها رو که نمیشه انکار کرد، بیکار زیاده، نمیدونم حالا درآمدا در چی میگن حقوق کفاف زندگی رو نمیده. یه چیز یه توصیه هم الان بهتون بکنم بچه‌ها، در این جامعه وارد هر حرفه‌ای که شدی باید جز بهترین ها باشید تا درآمد براتون باشه. میشه همه؟ میشه. یعنی اگر رفتید حسابداری، برید که بهترین حسابدار بشید، درآمد اون بالاست. اگر رفتید وکالت، برید که بهترین وکالت وکیل بشید، درآمد اون بالاست. اگر رفتید روانشناسی، برید که بهترین روانشناس بشید، درآمد اون بالاست. درآمد بهترین ها بالاست، ولی درآمد معمولی ها کفاف زندگی رو نمیده واقعا. توی کشور دیگه اینجوری نیست، شما توی کشور دیگه برای آدم‌ها با یه کار معمولی هم درآمد معمولی دارن. تو جامعه ما متاسفانه باید تو هیته خودمون اولا هیته درست رو انتخاب کنیم. تو جامعه ما این خیلی حیاتی تر از جامعه دیگه است. اولا باید هیته درست انتخاب کنیم، سانیا تو هیته بریم که بتونیم بهترین خود. اون موقع بله واقعا هم شأن اجتماعی برامون میاد. اگر رفتید کامپیوتر، برید که بهترین برنامه نویس باشید، بهترین برنامه نویس درآمدش بالاست. پس اصلا لطفا این حرفا رو دیگه دور بندازیم. درس خوندن به درد نمیخوره و درس خوندن همه بیکارن و درآمد بالا هست برای بهترین برنامه نویس، هست برای بهترین حسابدار، هست برای بهترین وکیل، هست برای بهترین گرافیست، هست برای همین خیلی مهمه چیزی رو انتخاب کنید که زمینش رو برای بهترین شده. مثلا شما من رو ببرید تو گرافیک، بهترین مربیان دنیا رو هم بیارید بذارید بالا سر من، ریالش نیست. نمیتونم اون زمینه بهترین خودم باشم، ولی یه آدم دیگه ممکنه تو گرافیک بهترین خودش باشه. تو زمینه ای برید، درس خوندن خیلی خوبه، ولی زمینه ای برید که بتونید بهترین خودتون بشید. اونجا میتونید مهاجرت کنید، میتونید پول در بیارید، یعنی به هر حال هر کاری که بخواید انجام بدید راه براتون بازه. اینم گفتم که حالا اهمیت در واقع انتخاب رشته درست، انتخاب شغل درست، مسیر درست رو در واقع بتونید یاد بگیرید.